بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بعد از یک وقفه 3 ساله جلسه 115 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم و خب البته چون ما بحثمون وسط بحث بود که حالا خورد به بحث کرونا و درش یه وقفه ای صورت گرفت، بنابراین ما ضرورت داره که بعضی از مسائل رو دوباره در حقیقت یادآوری بکنیم. منتها اینجا من هدفم از این حرف این نیست که در واقع بعضی بحثا رو علی نحوه تکرار پیش ببریم. در حقیقت ما مسائلی که داشتیم، به خصوص تو بحث فارابی و بعدش هم تطبیقی بین فارابی و نائینی، با یک ساختار جدید و در حقیقت با بیان جدید و البته با طرح مسائل جدید و بنیادی انشاءالله بحث رو پیش ببریم تا بتونیم دنباله بحث رو ادامه بدیم. کلن تو اون 7-8-10 جلسه آخر در سلسله بحثامون، خب ما رسیدیم به روابط بین فقه، حکمت مدنی، علم اصول، بحث عدالت، بحث تلازم، قاعده تلازم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس، و نقش عقل، حالا چه به صورت قوه استنباط از کتاب و سنت و چه به صورت یک منبع. در واقع بحث به اینجا رسید و به خصوص بحث جودت الاستنباط مطرح شد که خب این جودت الاستنباط، حالا بعدن خواهیم گفت که هم کلید واژه علامه نائینی نیست، هم کلید واژه فارابیه. در واقع بحثمون به اینجا رسید که خب نیمه کار متوقف شد. من بحثم رو، این که میگم حالا به شکل جدید و با بیان جدید و البته با طرح مسائل جدید، از تحلیل مرحوم داوود فیرهی شروع میکنم که ایشون خب یک شرح مفصلی داره بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله و در اونجا یه بحثی رو مطرح کرده در رابطه با نسبت بین حکمت مدنی یا همون فلسفه عملی با فقه از دیدگاه علامه نائینی و فارابی. من این رو بیان میکنم تحلیلش رو و وارد نقد این تحلیل میشیم. منتها نقدمون بر ایشون از دو زاویه هست، یکی از زاویه مباحث علامه نائینی و یکی از زاویه مباحث فارابی، و بر همین اساس هست که میگم اینجا ما درسته بعضی از اون مباحث قبلی اینجا یادآوری میشه، منتها این یادآوری به نحو تکرار نیست و در قالب جدید و با بیان طرح مسائل جدید در حقیقت همراهه. علامه نائینی در واقع در همون ابتدای تنبیه الامه و تنزیه المله این بحث رو مطرح میکنه که در حقیقت حفظ بیضه اسلام و حفظ اصل نظام اسلام به صورت اجتماعی سیاسی، یعنی در واقع اسلام در مقام عمل، حالا در مقام عمل سیاسی اجتماعی دو وظیفه عمده داره. یکی حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجع به مصالح داخلیه مملکت و ملت. خب این یک وظیفه که مربوط است به کلیه روابط حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در داخل مدینه، در داخل امت، در داخل جامعه اسلامی برقراره. اما دومین وظیفه تحفظ از مداخله اجانب، که خب این هم در واقع میگه از باید از باب تهیه قوه دفاعی و استعدادات حربی و غیر ذالک. خب این دو اصل و دو وظیفه. حالا علامه نائینی میگه که این معنی، یعنی این دو وظیفه در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و البته در غیر اسلام یعنی وسایر ملل حفظ وطنش خوانند. یعنی در واقع این دو وظیفه، این دو اصل اختصاص به اسلام و جامعه اسلامی و اختصاص به در واقع نظام سیاسی اجتماعی اسلام نداره، در همه نظام ها در واقع وجود داره. حالا میگه که و احکامی که در شریعت مطهره اسلام برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسی، سیاسیه و تمدنیه و حکیمان جزء دوم از حکمت عملیه اش دانند. که این بحث علامه نائینی ناظر به فارابیه. فارابی در آخر کتاب تنبیه التنبیه علی سبیل السعاده، دو تا رساله داره فارابی در مورد سعادت، یکی تحصیل و سعادت، یکی التنبیه علی سبیل سعادت. در آخر التنبیه علی سبیل سعادت اینجا میاد میگه که فلسفه به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه، بعد فلسفه عملی خودش به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش اخلاق، اخلاق مدنی، و یکی بخش فلسفه سیاسی که در واقع اصطلاح و عنوان فلسفه سیاسی رو فارابی آورده در اون التنبیه علی سبیل السعاده. اون وقت در فلسفه سیاسی در واقع فارابی پرداخته به احکام سیاسیه و تمدنیه، که علامه نائینی اینجا میگه در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه که گفتیم، که یکیش داخله هست و یکیش مربوط به خارجی، این دو وظیفه احکامی آورده در دین اسلام که این احکام همون احکام سیاسیه و تمدنیه در شریعت اسلام هست که در فلسفه هم در فلسفه عملی مورد بحث قرار میگیرد و تحت عنوان جزء دوم حکمت عملیه. جزء دوم حکمت عملیه یعنی در واقع همون فلسفه سیاسی که فارابی گفته. خب حالا این بحث رو علامه ناینی اینجا کرده. آقای مرحوم دکتر فیرهی یه تحلیلی بر این عباراتی که الان من خوندم گذاشته که این تحلیل، یعنی این عباراتی که خوندم رو از صفحه 108 نقل میکنه و بعد تحلیلش در صفحه 109 و 110 یه تحلیلی از جانب یه تحلیلی بر دیدگاه ناینی و فارابی اینجا مطرح میکنه که من خب اول عبارات رو میخونم. ایشون میگه که این فقره از تنبیه الامه، همین فقره که خوندیم، بحثی که خوندیم، موضع عذر میخوام وضع روش شناختی ناینی در ارزیابی امر سیاسی را نشان میدهد. ناینی به اقتفای سیاست شناسی رایج در اندیشه اسلامی اولا دانش سیاسی را به دو قسم فقه مدنی و حکمت مدنی تقسیم می کند و این دو را قرینه هم می بیند. ثانیاً به رغم تقارن فقه مدنی را بر حکمت مدنی و به طور کلی فقه را بر حکمت عملی در تمام شاخه های سگانه آن ترجیح می دهد. پس در واقع تو این عباراتی که خوندیم علامه ناینی در واقع اشاره می کنه به احکام سیاسیه و تمدنیه در فقه اسلام، در شریعت اسلام، و بعد این مسئله رو مطرح میکنه که دقیقاً این احکام سیاسیه و تمدنیه در عالم فلسفه هم در قسمت فلسفه عملی و در جزء دوم از فلسفه عملی که همان فلسفه سیاسی باشه مطرح هست. منتها هم ناینی و هم فارابی در واقع اینجا فقه را بر حکمت مدنی ترجیح دادند. حالا بله میگه خودش، حالا در تمام شاخه های سگانه آن ترجیح میدهد. دلیل این ترجیح نزد اندیشمندان اسلامی سه چیز است: یک، اتقان معرفت شناختی وحی نسبت به عقل، دو، گستردگی و جامعیت شریعت نسبت به فلسفه، سه، اجمال فلسفه نسبت به فقه و شریعت. پس در حقیقت به این سه دلیل فقه ترجیح دارد بر حکمت مدنی. یکیش معرفت شناختی وحی نسبت به عقل اتقان دارد، دو، در شریعت نسبت به فلسفه ما شاهده یک گستردگی و جامعیت هستیم. سه، اجمال فلسفه نسبت به فقه و شریعت، که دو سه را حالا بعدن خودش تو بحث ها توضیحش رو به این نحو میده که فلسفه فقط دارای یک سلسله کلیات هست، ولی فقه وارد در واقع جزئیات مختلف میشه. بنابراین فلسفه نسبت به فقه از یک اجمالی برخورداره و فقه نسبت به فلسفه از یک گستردگی و جامعیتی در حقیقت برخورداره. بله؟ همین فقهی که داریم، نه همین فقه شریعت، همین فقهی که استنباط احکام، استنباط احکام. نه خب نه خب درسته. ببین اینجا شماره زده، پاورقی زده، ذیل همین عبارتی که من خوندم علامه ناینی، آقای فیرهی، ذیل همین شماره زده، شماره چون پاورقیاش از اون اول تا آخر به صورتی سلسله وار شماره زده و رفته پیش، اینجا میشه شماره 48. منتها بحث ایشون ناظر است به کلیت مباحثی که هم فارابی داره هم ناینی داره. حالا تو موارد مختلف ما اتفاقا خلاف این تحلیل رو میبینیم، چه در ناینی چه در فارابی. حالا من وارد بحث میشم. بعد ایشون ادامه میده، میگه متفکران مسلمان چنین میاندیشند که احکام فلسفی در قلمرو و عمل، برای مثال در سیاست عملی، کلیتر و ناشفافتر از احکام شرعی است. با توجه به چنین تحلیل از نسبت امر سیاسی با فقه و فلسفه که ناینی ضمن تأکید بر تقارن فقه و حکمت مدنی به رجحان آن بر این حکم می کند و می نویسد ابتدای جعل سنتلت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه چه از انبیاء علیهم السلام بوده و یا از حکما، همه بر اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد فرمودند. که منظور از مفرد اینجا متمایزه، که این عبارتی که اینجا آورده دقیقا دنباله همون عباراتیست که من ابتدا خوندم از ناینی، و این یکی از همون شاهد مثالای بسیار مهمی است که شما دنبالش میگردی. یعنی دقیقا میگه در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن، همون اشاره هست به مورد دوم و سوم. اینجا در واقع قائل به ترجیح، حالا ناینی که بحث ترجیح رو مطرح نکرده، ایشون میگه در واقع ناینی ترجیح داده. بعد ایشون میگه که اما فارابی تفصیل بیشتری دارد. وی از شریعت به ملت تعبیر میکند و در مقام مقایسه بخش عملی ملت یعنی شریعت با فلسفه عملی می نویسد. اون وقت این قسمت که الان من می خوام بخونم از فارابی، این رو تو همون جلسات آخر ما متن عربیشو آوردیم و بحث کردیم، منتها در واقع اصلا تحلیلی که ما رو اون عبارت گذاشتیم کاملا متضاد و خلاف تحلیلی است که مرحوم فیرهی بر روی همین عبارت گذاشته. این عبارت اگه یادتون باشه، حالا من میخونم، اگه یادتون باشه دقیقا متن عبارت عربیشو اونجا خوندیم، میگه بخش عملی ملت، این عبارت عبارت فارابیه، بخش عملی ملت همان است که کلیات آن در فلسفه عملی است، زیرا آنچه در قسم عملی ملت مندرج هست همان کلیات فلسفه عملی است که مقرر و مقید به شرایط خاص شده است، چون هر امر مقید به شرایط اخص از آن چیزی است که مطلق و بلا شرط می باشد، لذا همه شرایع فاضله به گونه ای تحت کلیات ملحوظ در فلسفه عملی قرار دارند. به همین قیاس آرای نظری که در ملت بدون برهان اخذ شده اند، یعنی در شریعت، همانهایی هستند که دلایل برهانی آنها در فلسفه نظری بررسی می شود. این دقیقا عبارتی است از کتاب المله. در همون ابتدای کتاب المله این عبارت اومده که باز اینجا تحلیل می زارد روش مرحوم فیرهی، رو همین عبارتی که به عین نقل مستقیم هست از فارابی، این تحلیل رو گذاشته: در علم شناسی فارابی، علم مدنی که جزئی از فلسفه هست، به تفحص در کلیات افعال و ملکات ارادی پرداخته و به تعریف ویژگی ها و عوارض کلی آنها اکتفا می کند، اما فقه ناظر به فروعات قوانین و افعال مدنی است که عموماً مشروط به شرایط خاص و بر حسب موقعیت‌های فردی، جمعی، زمانی و مکانی انسان هاست. دانشی است که انسان را قادر به ارزیابی شرایط و استنباط افعال خاص، جزئی و متناسب آن شرایط، ملحوظ و مشهود در فرد، جمع، طایفه، شهر و امت می کند. بنابراین چون غایت افعال فقه تحقق در مدینه های مشخص و به اصطلاح منطقیان جزئی است، بر پایه تقلب احوال و تقلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد، که البته این دو جمله آخر رو استشهاد کرده به کتاب اخلاق ناصریه خواجه نصیرالدین طوسی. خب ببینید، در حقیقت کل حرف فارابی این هست که مرحوم فیرهی این هست که چه از نظر علامه ناینی چه از نظر فارابی به تصریح عبارات خودشون، این است که حکمت مدنی یا فلسفه مدنی یا حالا فلسفه عملی، به خصوص در بخش فلسفه سیاسی، به امور کلی میپردازه، چون فلسفه اصلا وارد جزئیات نمیشه، بحثش کلیه، چه در نظر چه در عمل بحثش کلیه، ولی فقه وارد جزئیات میشه، از جزئیات فردی گرفته تا جزئیات اجتماعی تا جزئیات سیاسی، جزئیات در این زمان، جزئیات در اون زمان، جزئیات در این قوم، جزئیات در اون قوم، که در واقع متمایز از هم هستن. خب ببین این نکته که مرحوم فیرهی مطرح میکنه و بر اساسش میخواد نتیجه بگیرد که پس بنابراین از نظر نائینه و فارابی ترجیح با فقهه، خب این امروزه الان مورد توجه و بحث روز جامعه ماست که در واقع برای پیش رفتن به سوی تمدن ما در واقع باید روی چه علومی تکیه بکنیم و نوک پیکان این پیش روی در واقع باید کدوم علم قرار بگیره. آیا در واقع فلسفه نوک پیکان این پیش روی باشه یا فقه باید نوک پیکان این پیش روی باشه؟ خب این یکی از بحثاست که جالب هم هست. حالا گروه هایی که در این زمینه، در زمینه حالا همین کارهای تمدنی و اینا دارن فعالیت میکنن، بعضن به این سمت رفتن که این فقه هست که باید نوک پیکان این پیش روی باشه. چرا؟ چون در واقع فقه هست که حکم دارد، فقه هست که دستورالعمل داره و در واقع فقه هست که دستورالعمل‌هاش کاملا جزئی متعین و مشخصه و بنابراین راهکار تعیین میکنه. خب حالا مرحوم فیرهی هم در واقع اینجا میگه که به همین دلیل هم فارابی هم علامه نائینی قائلند به اینکه فقه ترجیح دارد بر فلسفه مدنی. خب اولین نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اصلا این کلمه یه ترجیحه، اصلا این ترجیح در واقع اینجا به چه معنا میتونه باشه؟ واقعا ترجیح آیا به این معناست که ما دو تا علم داریم، یکی علم فقه که وارد این مسائل سیاسیه و تمدنیه و مدنیه شده و یه علم دیگه هم داریم فلسفه عملی؟ خب حالا در واقع ما یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم یعنی چه؟ یعنی مثلا یکی رو بذاریم کنار؟ آیا ترجیح به این معناست؟ مثلا فارابی بیاد و شریعت رو، فقه رو ترجیح بده بر علم مدنی ولی بعد بشینه رساله های مختلف در باب علم مدنی بنویسه، خب این اصلا یه کار خیلی لغویه. اصلا ترجیح اینجا واقعا من نمیتونم بفهمم معناش یعنی چه. خود ایشونم در مورد خود این کلمه ترجیح هیچ بحثی نداره. نکته دوم این که ایشون میگه اتقان معرفت شناختی وحی نسبت به عقل، ببینید این به نظر من یه خلط خیلی خیلی گسترده و شایعی هست که ما مثلا میگیم که وحی در واقع الهیه، فلسفه بشریه، در صورتی که به من و شما که وحی نشده. ما در واقع همین معرفت شناختی وحی دقیقا از طریق عقل ما داره صورت میگیره. یعنی در واقع ما دریافت داریم از وحی و این دریافتمون هم از طریق عقل صورت میگیره. حالا چه دریافت‌های نظری از وحی و چه دریافت‌های عملی، یعنی اونجا هم که بحث فقه مطرح میشه، استنباطاتی است که انسان‌ها انجام میدن. اینجا در واقع ما نمیتونیم تمایز خیلی روشن و صریح و متقنی اینجا قائل بشیم بین فقه و مثلا فلسفه عملی. نه، هر دوش کار بشره، هر دوش کار بشره. حالا به خصوص این بحث رو ملا صدرا خیلی قشنگ باز کرده. حالا ما بعدن انشاءالله عبارات ملا صدرا رو به خصوص از تفسیر القرآنش در این رابطه میاریم. نکته سومی که اینجا وجود داره این است که درسته فلسفه عملی به صورت کلی بحث میکنه و فقه به صورت جزئی، ولی هم تصریح فارابی و هم تصریح نائینی این است که اون کلیات حاکم است بر این استنباطات جزئی، یعنی در واقع جهت میده، نقش میده. یعنی اینجا واقعا این ترجیح، من نمیدونم به چه معنا ما میتونیم این کلمه را معنا بکنیم. در حقیقت ما مواجهیم با یک سلسله اصولی که این اصول حاکمیت دارند بر همه استنباطات جزئیه ما، چه در فردی، چه در جمعی، چه در سیاسی، چه در اجتماعی. و بنابراین اصلا اینجا ما ترجیح بین این استنباطات جزئی از اون اصول کلی که حاکمن یا ترجیح اون اصول کلی نسبت به امور جزئی، اینجا اصلا هیچ معنای محصلی در واقع نداره. حالا ما تو بحثای علامه نائینی که وارد میشیم، خب تو اون 7-8 جلسه آخر بحثامون که فاصله افتاد بینش، اگه یادتون باشه ما رسیدیم به بحث کلید واژه عقل مستقل در علامه نائینی و ضروریات عقل مستقل و اقتضائاتی که این عقل مستقل داره و این که در واقع این ضروریات و اقتضائات عقل مستقل، اصلا انتقاد علامه نائینی این است که چرا به این ضروریات و اقتضائات عقل مستقل توجه نشده و چرا در واقع اینها در قالب یک قاعده حاکم بر استنباطات احکام جزئیه ما نشده، که یکیش در واقع بحث عدالت و مساوات بود و یکیش در واقع آزادی بود. که ایشون خیلی تاکید داشت روی این دو اصل و به خصوص در بحث عدالت قائل بود به اینکه چرا در فقه از یک قاعده ای به نام لا تنقض الیقین به شک این همه فروعات استخراج میشه و بر اساس اونها احکام جزئی استنباط میشه، اما چگونه از اصلی به نام عدالت در فقه غفلت شده و این اصل عدالت به صورت یک قاعده حاکم نشده؟ که خب حالا ما خواهیم گفت که عدالت چه در فلسفه فارابی و چه در فلسفه ملا صدرا و چه در اندیشه نائینی در قالب سلسله از اصول و نظامی از اصول در میاد و این سلسله از اصول و این نظام از اصول در صورت کلیه خودش حاکم هست بر استنباطات احکام جزئیه در فقه. این در واقع نقد اجمالی ما هست بر این تحلیلایی که ایشون داره بر این بخش. بله؟ نه، تقدم و تأخر فرق میکنه با ترجیح. یعنی ترجیح نه فارابی علامه نائینی اصلا کلمه ترجیح به کار نبردن. این ترجیح تحلیلیه که آقای فیرهی میذاره. نه آخه ببینید، حالا اتفاقا همون عبارتی که از فارابی میاره که حالا فارسیشو خوندم عربیشم خودش آورده، فلفق فل اشیاء العملیه من الملت اذن انما یشتمل على اشیاء هی جزئیات الکلیات التي يحتوي عليها المدني فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدني و تحت الفلسفه العمليه. یعنی در واقع فقه امور جزئی است، منتها جزئیاتی که کلیاتی دارد، منتها اون کلیات علم مدنی مشتمله بر اون کلیاته. پس بنابر این فقه جزئی از اجزاء علم مدنی است و تحت فلسفه عملیه هست. بله؟ اصلا نه دقت بکنید. اصلا من ببینید، این عبارات بیانگر این است که اصلا کلمه یه ترجیح اینجا معنا و مفهوم نداره. ببینید، مثلا ما وقتی میگیم که ایکس ترجیح دارد بر ایگرگ یعنی چی؟ اینجا بحث تقدم و تأخر نیست. بحث این است که اینجا ما هم اینو باید داشته باشیم هم اونو باید داشته باشیم. یعنی در واقع ما فقه رو به عنوان این که ورود پیدا میکنه در امور جزئی و حکم دارد و دستورالعمل دارد، این رو ما باید داشته باشیم، اما این دستورالعمل ها در حقیقت یک سلسله اصول کلیهی برش حاکمه که اگر اون اصول کلیه رو ما نداشته باشیم، در حقیقت این استنباطات جزئیه رو ما نمیتونیم داشته باشیم. یعنی پس بنابراین ببینید کلمه ترجیح بله وقت ترجیح را اینجا چی معنا میکنید؟
یعنی کارایی، یعنی در میدان
آخه این که ترجیح نمیشه. ببینید به لحاظ کارایی، به لحاظ کارایی اگر ما اون اصول را نداشته باشیم، تو این امور جزئی یا امور جزئی را نداریم، یا اگر داشته باشیم به صورت نادرست داریم. پس بنابراین به لحاظ کارایی معنی نداره شما بگید ترجیح مثلا با فقه. نه، اگه بخواد این طوری بگید ترجیح با در واقع همون علم مدنی میشه. ترجیح که کلمه ایست که ایشون به کار برده. ما اینجا نه نه اونایی که من بهشون استناد کردم بحثشون مقدم و مؤخر نیست. اونا واقعا ترجیح ها به همین معنا به کار میبرن که در واقع ما فقه رو بیاریم، فلسفه رو بذاریم کنار، فلسفه کاری ازش نمیاد و در واقع فقه رو ما رجحان بهش میدیم. آره، خب به معنی حذف شدن نیست. پس به چه معناست؟ اگه شما بگید به لحاظ کارایی، خب به لحاظ کارایی هر کدومو شما نداشته باشید اون طرف دیگه کار نمیده. توجه میکنید ما بحثمون اصلا لزوم نداره کلمه ترجیح رو بیاریم تو کار. رجحان برای چی؟ هر دوش ضروریه، هر دوش لازمه. یعنی شما نمیتونید در واقع یکی را بر دیگری ترجیح بدید. من حرفم اینه، این کلمه ترجیح که ایشون آورده نیست. خب دقیقا به جهت خودش یه وجهشو گفته که آنچه که این عبارت ها ما داریم، هم تو عبارت فارابی داریم هم تو عبارت علامه نائینی. اصلا اینجا من واقعا شما اگر عبارات اولیه کتاب المله رو مقایسه بکنید با همین عبارات علامه نائینی، اصلا انگار عبارات علامه نائینی ترجمه یه عبارات فارابیه، به خصوص اون عبارتیش که خوندم. ببینید هم در عبارات نائینی هم در عبارات فارابی این تصریح شده که آنچه که کلیاتش را ما در علم مدنی داریم همراه با مقیدات و شرایط که میشه همون جزئیش، اینو ما در فقه داریم. حالا مرحوم فیرهی همین رو دلیل گرفته که پس بنابر این فقه ترجیح داره، چون در واقع همون کلیارا منتها با قیودش. در فلسفه با قیودش نداریم، در فلسفه با شرایطش نداریم، ولی در فقه با شرایطش داریم، با قیودش داریم. و ما هم در مقام عمل اون چه که برامون مهمه با شرایطش هست، با قیودش هست. همین رو مبنا قرار داده برای ترجیح. در صورتی که ما بحثمون اینه که اولا کلیات در واقع جهت میده به جزئیات، ثانیاً ما تو بحث جزئیات بحث استنباط مطرحه. استنباط در ظرف فهم بشر صورت میگیره. بله، در واقع اون موضوع استنباط، مبنای استنباط، خب یا منبع استنباط، یکیش وحیه و یکیش کتاب و سنت، یکیش سنت، یعنی در واقع یا وحی است یا امر وحی است یا امر وحیانی، حالا همون کتاب و سنت میشه. ولی در واقع استنباط از طریق عقل در حقیقت داره صورت میگیره. پس ما اینجا با یک فهم انسانی مواجه هستیم که اتفاقا در این فهمها هم تضاد و تقابل خب زیاد هست، اختلاف نظر زیاد هست. پس بنابراین فقه هم یک علم بشری است. بله، خب اون که بله درسته. احسن، دقیقا، کاملا، یعنی بحث همینه. حالا ما میخواییم که این تحلیلی که ایشون آورده، خب البته این نکتهی که گفتم یه نقد اجمالی بود، حالا میخواییم به طور مفصل اول از چشم انداز فارابی پیش بریم، بعد از چشم انداز علامه نائینی پیش بریم و ببینیم که بین علم فقه و فلسفه مدنی در واقع چه نسبتی برقرار هست. حالا از ناحیه فارابی اول بحث میکنیم، بعد از ناحیه علامه نائینی بحث میکنیم. اون که خب درسته، منتها خب حالا اینجا البته این به همین سادگی نمیشه اینو گفت. ببینید تو فقه یه سری قواعد هست، حالا بحث این است که قواعدی که تو فقه هست حالا به صورت کلی هم هست. اینطور نیست که همه این قواعد صرفاً از طریق کتاب و سنت استخراج شده باشه. یعنی هم علامه نائینی هم فلاسفه اسلامی به خصوص فارابی، نه حالا ابن سینا، حالا من در مورد ابن سینا صحبتی نکردم، به خصوص فارابی و ملا صدرا، ببینید قائلن به این که عقل یک سلسله احکامی داره که این احکام رو نمیشه ازش گذشت، و به همین دلیل به خصوص ملا صدرا در واقع میگه این احکام احکامی است که خداوند در عقل ما به ودیعه گذاشته، و بنابراین در واقع اینها رو ما نمیتونیم ندیده بگیریم تو استنباطات فقهی، که خب یکیش در واقع اصل عدالته. منتها اگه دتون باشه ما بحثای مفصلی داشتیم، حالا البته از دید فارابی هم و از دید ملا صدرا من بحث نکردم، اگه یادتون باشد ما سه تا نظام اصول عدالت ارائه دادیم، یکیش نظامی که علامه نائینی ارائه داد، یکیش نظامی که علامه مطهری ارائه داد، و یکی هم نظامی که فارابی ارائه داد. اگه یادتون باشه اینکه من میگم باید بحثا رو بازگردیم دوباره طرحش بکنیم به همین دلیله، اگه یادتون باشه ما اونجا در رابطه با قاعده کلما حکمه به العقل حکمه به الشرع و بالعکس، البته در مورد طرف اولش خب خیلی بحث کردیم، یه سری قائلن به این که این تلازم زیاد به ما جواب نمیده، کار نمیده این قاعده تلازم، دلیلش هم این میارن که این یک قاعده کبرای بدون صغراست، به عبارت دیگه کبراییست که مصادیقی برای ما مشخص نمی کنه. حالا بحث این است که بله اگر شما اصل عدالت رو فقط و فقط منحصر بکنی رو اینکه العدل حسنون، خب حالا که چی؟ العدل حسنون، حالا ما مثلا تو این شرایط تو این زمان تو این مکان این فعل رو میخوایم انجام بدیم، خب حالا العدل حسنون چیکار میخواد اینجا برای ما بکنه؟ آیا تعیین کننده است؟ تعیین کننده نیست؟ ما اونجا بحث کردیم که فلاسفه ما قائلن به این که این عدل و حسنون به لحاظ عقلی اقتضاعاتی دارد، لوازمی دارد، اون اقتضاعات و لوازم باید شناسایی بشه، بحث بشه. خب این اقتضاعات و لوازم رو هم نائینی روش کار کرده، هم فارابی روش کار کرده، هم مطهری روش کار کرده، هم ملا صدرا روش کار کرده. اگر ما این لوازم رو بیاریم و در واقع یک نظام ازش در بیاریم، اون وقت ما اینجا متوجه میشیم که در حوزه مصادیق هم به ما جواب میده، به ما کار میده. توجه میکنی که خب اگه یادتون باشه یه مثال خیلی بارزش بحث ربا بود، که خب خیلی فقها اومدن و با بکارگیری در واقع شگردهایی که اتفاقا از احادیث به دست آوردن، و حالا احادیث رو هم احادیث صحیح و سند اتفاقا دونستن، به دست میارن که با این راهکارها در واقع ربا رو میشه درست کرد. خب امام به صراحه میگن این راهکارها به هیچ وجه قابل استناد نیست، و ربا در واقع ظلمه. یعنی دقیقاً استناد کردن به همین از ظلم و قبیحون و العدل و حسنون، و قائل هستند به این که به هیچ وجه ما نمیتونیم به این راهکارها استناد بکنیم. خب ببینید، این یه مسیر جزئیست که امام با توجه به حاکمیت اصل عدل و نفی و در واقع قبح ظلم، این مسیر رو طی کرده. و ربایی که مثلا فقهای دیگه با اون راهکارها حلال میدونن، امام با همون راهکارها بازم حرام میدونه. توجه میکنید؟ خب اینجا اصلا ببینید، ترجیح اتفاقا اینجا خیلی قشنگ قابل بررسی و نقده. اینجا میتونیم بگیم که فقه ترجیح دارد بر در واقع فلسفه عملی. اصلا اینجا ترجیح در واقع اون معنا مفهومش رو واقعا نداره، و ما بهتره که اصلا کلمه ترجیح رو بذاریم کنار، به خصوص حالا بحث جودت الاستنباط که خب هم فارابی مطرح کرده هم علامه نائینی. جودت الاستنباط رو فارابی در آخر کتاب المله اصطلاحش رو به کار برده. علامه نائینی هم چندین بار در همین کتاب المله، تنبیه الامه و تنزیه المله، جودت الاستنباط رو به کار برده. ببین اصلا جودت الاستنباط یعنی در واقع استنباط نیکو. یعنی در واقع ما چه وقت استنباطمون نیکو هست، چه وقت استنباطمون صحیحه. خب اتفاقا هم نائینی هم فارابی قائلند به این که شما وقتی اون اصول دستت باشه میتونی در واقع جودت الاستنباط داشته باشی. یعنی صرفا در واقع با داشتن منبع نقل که همون کتاب و سنت باشه، شما در واقع قادر به داشتن جودت الاستنباط نیستی. حالا ببینید، اینجا در واقع باز اصلا بحث ترجیح بین وحی و عقل، ترجیح با کدومه؟ خب اصلا اینا ببینید دو طرفه یک ماجرا هستن. اصلا وحی خطابش عقله، مخاطب وحی عقله. اینجا اصلا شما معنا ندارد بگید مثلا ترجیح وحی بر عقل. مضافاً بر این که اینجا ما همه بحثمون این است که از وحی استنباط داشته باشیم، از وحی فهم داشته باشیم. پس بنابراین اینجا شما وحی و عقل رو نمیتونی بینش یک دوگانگی ایجاد بکنی. این دوگانگی اصلا معنا نداره. ما بحثمون خود پدیده وحی نیست، ما بحثمون برداشت از وحی هست، فهم ما از وحی، و فهم ما از وحی در ظرف عقل صورت میگیره. اینجا اصلا بحث ترجیحی کدوم بر دیگری در حقیقت نیست. حالا اگر این که ما فهممون از وحی در ظرف عقل صورت میگیره، این عقل اگر در واقع هر چقدر تنقیح بشه، هر چقدر بیشتر مورد نقادی قرار بگیره، هر چقدر بیشتر به قول ملا صدرا تکمیل و توسعه داشته باشه، در واقع فهممون از وحی دقیق تر، عمیق تر و وسیع تره، که در واقع میشه تحت عنوان جودت الاستنباط مطرح کرد. خب این در واقع اجمال قضیه بود در رابطه با تحلیلی که ایشون میذاره. دقیقا درسته. نه نه، تقدم و تأخر بحث مرجح و مرجح نیست. نه چرا شما تقدم و تأخر رو با ترجیح یکی میگیری؟ یعنی تقدم و تأخر بحث ترجیح نیست. بله دیگه، ترجیح یعنی در واقع این بر اون رجحان داره. چرا رجحان داره؟ اون مجمله، این مفصله. خب اگر دقت بفرمایید، اگر نسبت علم فقه و علم مدنی نسبت اجمال و تفصیل باشه، خب ما بریم سراغ تفصیل دیگه. بله، اینجا اجمال به چه کار ما میاد؟ در صورت که ببینید، توجه داشته باشید، این که شما صرفاً بیاید بگید که خب تو علم مدنی ما با یه کلیاتی در واقع سر و کار داریم که تو فقه همون کلیاتا با جزئیاتش داریم، اجمالی که اون ور هست تفصیلش این ور داریم، در صورت که نسبت علم فقه و علم مدنی نسبت تفصیل اجمال نیست، نسبت کلی و جزئی نیست. در حقیقت علم مدنی یک سلسله اصولی به دست ما میده که اون اصول حاکم بر جزئیات میشه و در حقیقت یک راه گشایی هایی در امور جزئی برای ما داره که اگر کسی در واقع از خلال علم مدنی نیاد به سمت علم فقه، اون راه گشایی ها را نداره. مصداق، یه مصداق ما بیان کردیم، یه مصداق خیلی خیلی مهم و بارز، و اون بحث ربا هست. ببین امام از منظر اون اصل عقلی که ربا ظلمه، اون راهکارها که ارائه شده برای اینکه ربا رو درست بکنه، امام میگه همه اینا مصداق بارز ظلمه و بنابراین در واقع حرامه. ولی فقهای دیگه که از منظر اصل عدل و اصل ظلم ورود پیدا نکردن تو این مسائل و فقط و فقط بر اساس اون احادیثی که دستشون هست اومدن و برداشت کردن، از نظر اونها نه ظلم نیست، جایزم هست. توجه میکنید؟ یعنی خیلی فرقشه. بنابراین ما در علم مدنی، در فلسفه عملی با یک سلسله اصولی مواجه میشیم که این اصول راهگشایی دارن در اون جزئیات، رنگ خودشونو به اون جزئیات میزنن. توجه میکنید؟ و این فقط در امور عملی نیست، در امور نظری هم همینطوره. در امور نظری هم عقل یه سلسله اصول کلی به ما میده که اون اصول کلی یک سری راهگشایی‌هایی دارد در فهم توحید، در فهم خداشناسی، در فهم معادشناسی، که اگر ما اون اصول کلی را نداشته باشیم، در واقع در همه این مسائل در واقع ما به یه راه دیگه میریم. توجه میکنید؟ یعنی اینها کاملا به صورت عینی نتایج خاص به ما میدن. این نه فقط در بحث علم مدنی و فقه، در بحث عقل نظری و توحید هم همینطور. به عبارت دیگه ببینید، ما یه عقل نظری داریم و فهم توحید نظری قرآن و سنت، یه بحث عقل عملی داریم و توحید عملی. توحید عملی در حقیقت فقه بناش بر این است که جامعه ما رو عملا توحیدی بسازه. خب حالا علامه نائینی و فلاسفه ما قائلند به این که بدون عقل عملی این کار میسر نیست. توجه میکنید؟ یعنی شما نمیتونی اصول عقل عملی رو بذاری کنار و بعد بگی که خب منم و کتاب و سنت، از طریق همین کتاب و سنت میخوام برسم به توحید عملی. خب امام میگن شما از طریق کتاب و سنت رسیدی به همون راهکارها در امر ربا، و بنابر این قائلی به این که ربا رو میشه اصلاح کرد با اون راهکارها. امام میگن این توحید عملی نیست. شما مثلا 100,000 تومان به یکی قرض بده، بعد بگی اون هفته در واقع شما 200,000 تومان به من میدی، منم یه حب نبات به شما میدم. این ربا نیست دیگه. خب اون فقهایی که فقط مبناشون در واقع نقله، میگن نه، شما یه حب نبات به 100,000 تومان فروختی، خرید و فروشه، این که ربا نیست که. اما امام که از منظر اصل عدل ورود پیدا میکنه تو این مسئله، میگه اصل ربا ظلمه. حالا شما بیا یه نباتم روش بذار، یه آب نباتم روش بذار، این خیلی معموله، با خیلی خیلی معموله. بعد و از ته دل اون فرد در واقع مسلمانه، یعنی تمامه، یعنی حالا به قول معروف یکی بود ربا میداد، میگفت هر وقت میخوای پیداش بکنی اول وقت تو مسجد، اونم نه برای ریا، با واقعا. خب امام در واقع میگه که نه، اگر از منظر عدل نگاه بکنی این عین ظلمه، این توحید عملی نیست. پس بنابراین ببین، عقل عملی راهگشایی‌هایی دارد در توحید عملی، عقل نظری راهگشایی‌هایی دارد در توحید نظری. بنابراین در واقع اینجا ترجیح اصلا معنا و مفهوم نداره.
Mm-hmm.
بله دقیقاً به دلیلش هم اینه، این یکی از دلایل بارزش اینه که کلمه ملت را در کتاب الملل به معنی شریعت ایشون میگیره، توجه میکنین؟ به معنی شریعت میگیره. حالا همطور که گفتم، ببینید این یه اجمالی بود که من گفتم نقد، اما حالا من میخوام وارد نقد تفصیلی بشم. نقد تفصیلی من در واقع دو بخشه، یکی نقد تفصیلی از زاویه فارابی و یکی نقد تفصیلی از زاویه نائینی. ابتدا نقد تفصیلی من از زاویه فارابی که خب حالا نمیدونم من وارد این بحث بشم یا نه، یا یه مقدار ممکنه طول بکشه، خسته کننده بشه براتون. الان ما چقدر وقت بحث کردیم؟ بله؟ پس میخواید این بحث رو بذاریم برای جلسه آینده که حقش ادا بشه، چون حالا وارد این بحثم بشم نیمه کار تموم میشه. پس ما الان به یه جای مشخص رسیدیم. ما الان میدونیم که مرحوم فیرهی چه تحلیلی گذاشت رو نائینی و فارابی و به چه عباراتی استناد کرد. همه اینا رو بحث کردیم. یه نقد اجمالی در واقع داشتیم، به خصوص ارتباط عقل نظری با توحید نظری، ارتباط عقل عملی با توحید عملی، اینا رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. حالا ما میخواییم وارد نقد تفصیلی بشیم در دو بخش، از چشمانداز فارابی و از چشمانداز نائینی، که هر کدوم در واقع یه مقدار مفصل هست بحثا. این رو انشاءالله از جلسه آینده که جلسه 116 هم باشد از بخش فارابی شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.